زیل با پوچ ها ضرورت رابطه صافدلانه مستمر و نگاهی و استراتژیک با خدا، نه تاکتیکی، نه مناسبتی، نه اثر استیصال و نه فرصت طلبانه. جلسه که خدمتون هستیم جلسه چهارم هست، سه‌شنبه 22 مهر ماه 1387. جلسه طرح دغدغه ها و یافته هاست، نه جمع محترم آموزش گیرنده هست و نه من در موضع آموزگاری هستم، در حد و قرار نیستم. یادگاه هست اینجا، کلاس نیست و سقفیست برای اشتراک، فکر مشترک، پیشبرد مشترک و مفاهمه و مجادله، هم فهم هم دیگه، هم جدال در حقیقت رشدیابنده با هم دیگه انشاءالله. با توجه به اینکه یک چیزی حدود 30 سال هست که رابطه ما با مجموعه‌های بزرگتر از خودمون رابطه های یک سویه است، یعنی یا میخوان حاکمیت کنن، یا میخوان آموزگاری کنن، یا میخوان اتوریته نسبت به دیگران برقرار کنن، یا از ارتفاع برخورد کنن. ما این سنت رو تا اونجا که میتونیم، ما در حقیقت مدارمون مدار کل جامعه نیست، در حد توانمون، در حد انسان‌های کوچک و متوسط که مقابل وضع موجود در حقیقت نباید کم بیاوریم و به انسانیت خودمون بها بدیم، سعی کنیم این قاعده رو به هم بریزیم. 120 دقیقه با هم هستیم انشاءالله. از امشب نصف و نصف، 60 دقیقه تر درس باشه، 60 دقیقه ابراز نظر و انتقاد و در حقیقت حس وجود جمع انشاءالله. با این توضیح ها بحث رو آغاز کنیم. عنوان نشست امشب یا نشست چهارم، متدولوژی خروج از بحران است. در نشست اول تحت عنوان آغازگاه باب سخن گشوده شد، در نشست دوم خدا در وضع موجود، در نشست سوم چگونگی مواجهه با بحران، و نشست چهارم چگونگی خروج از بحران با متدولوژی خاص خودش. جلسه اول که دوشنبه شب نخست ماه رمضان بود، با عنوان آغازگاه در صدد طرح قوقای درون خودمون بودیم، قوقای درون هم جامعه هم به خصوص نسل جدید، قوقای درونی که یک وجهش حس سرگشتگی است، یک وجهش این هستش که احساسی بهمون دست داده که محکوم بیهامی هستیم در مجموعه هستی، باز این احساس رو داریم که به یک زیست دوری و سیکل باطل و معیوب گرفتار شدیم، و این تردید که آیا خدا اهل اعتناس و اگر اهل اعتناس ما رو هم در کاد و مدار اعتناس جای میده یا نه. در نشست دوم تحت عنوان خدا در وضع موجود جستجوگری کردیم، با این تفسیری که ما بحران داریم اما بنا نیست که تن به بحران بدهیم، همچنان که نسل‌های پیش از ما و انسان‌های دوران‌های قبل از ما از ابتدا تن به بن‌بست ندادن، تن به بحران ندادن، بالاخره خودکشان و کشان کشان از بحران خارج شد. ما با سنت پدران و مادران و انسان‌های پیش از خودمون که هستی رو تا اینجا پیش آوردن و به ما تحویل دادن، بنا نداریم که در بحران باقی بمونیم و در صدد مفر هستیم. در این وضعیت بحرانی با تبصره‌ای که میزنیم در پی جستجوگری برآمدیم، یعنی همه وجود ما سرگشتگی نیست، جستجوگر هم هستیم، پژوهنده هم هستیم. این پژوهندگی رو معطوف کردیم به پیدا کردن خدا در وضع موجود، وضع موجود کل، در حاکمیت، در نیروهای فکری سیاسی، در نیروهای اجتماعی و در نسل نو. آنچه که یافتیم از این کنکاش ها و کاوش ها و پژوهش ها این بود که ما با خدا غیر همزاد هستیم، حس همزادی با خدا نداریم، خدا هم غیر ناظره، ما حس این که تحت نظارتشیم در وجودمون یا نیست یا کنه، و مجموعاً خدا بیرون از کارهاست و بیرون از مدارهاست. با عنایت به این جستجوگری به یک بحران چند وجهی در جامعه خودمون رسیدیم. بحرانی که معطوف به نسل مون نیست، نسل میانسال نسل ما رو هم در بر میگیره و نسل قبل از ما رو هم در بر میگیره. این بحران یک وجهش روحیه که معطوف به همون سرگشتگی است، یک وجهش ایدئولوژیک و عقیدتیه و وجه سومش هم اخلاقیه. اخلاق پاشانی که در جامعه ما وجود داره شاخص سوم و ضلع مثلث بحران چند وجهی است. ذات بحران رو سعی کردیم که لمس کنیم. ذات بحران یک وجهش بحران شناخت خداست، وجه دومش بحران جایگاه خدا در هستی و وجه سومش هم این که رابطه با خدا مسدود شده و کلیدی نیست یا کلید دندانداری نیست به قول مولوی که به این قفل سلام بده و قفل رو از رو ببره و باب بگشاید. حاصل این بحران چیه؟ اینکه ما از هستی جدا شدیم، عضو فعال هستی نیستیم و حس حیاتمون رو از دست دادیم. نشست سوم که دوشنبه پیشین رو به خودش اختصاص داد چگونگی مواجهه با بحران رو، این چگونگی رو یک بچهش در گونه های انسان تدبیر جستجو کردیم و یک بچهش هم در تدبیر خدا. گونه هایی که انسان ها مواجهه کردند قبل از ما و معاصر با ما با بحران های پیرامونشون، وجه اولش زیست در بحران بود، یعنی عادت کردن در بحران بزیند، وضعیتی جامعه ما الان پیدا کرده. گونه دومش فرار سوری از بحران، یعنی در صورت از بحران فرار کردن، نه در معنا، نه در پایه. گونه سوم توهم خروج از بحران، در بحران زندگی هست ولی تصور یا توهم این هستش که از بحران خارج شد. بچه بعدی یا گونه بعدی فاصله گیری با بحران بود و بچه متعالیش خروج از بحران، خروجی که معطوف به قاعده است و معطوف به عقل و معطوف به حس ذاتی انسان است. اما تدبیر خدا برای خروج از بحران، آنچه که یافت کردیم و جستجو کردیم، رویکرد تبیینی بود. یعنی خدا رویکردش برای خارج کردن انسان‌ها از بحران تبیین بود، تبیینی که مقدمتاً پاسخیست به ذهن و بعد از پاسخ به ذهن مرهمیست بر دل. این سیر رو در این سه جلسه طی کردیم. قدری روی جلسه گذشته درنگ میکنیم و بحث جلسه گذشته رو پیوند میزنیم با بحث امشب. تدبیر خدا در یک بزنگاه رخ داد، در قالب یک نمونه ظاهر شد و در کادر یک متد. اون بزنگاه میدان احد بود. میدان احد جنگی که در سال سوم هجرت رخ داد، یک سال بعد از فتح مشعشع بدر. در جنگ بدر گروندگان به در حقیقت صاحب پیام دوره میدان رو فتح کامل کردن، فتح استراتژیک، فتح ایدئولوژیک، فتح روحی و فتح روانی. این تصور درشون پیدا شد که در این فتحگاه تا ابد زنده خواهند بود، تا ابد نفس خواهند کشید. تغییری، تحولی، تمفجی، تشعشعی، انحرافی، به قول آمارگرا انحراف از معیاری رخ نخواهد داد. دلخوش بودن، سرخوش بودن. اما یک سال بعد ضربه کارا و کیفی وارد شد، ضربه‌ای که در احد خوردن. احد میدانی لبریز از بحران بود و سازه‌های آشفته و ویران، یک انبار کامل پرموجودی بود از بحران. سعی به این انبار بزنیم ببینیم که گروندگانی که تا سال قبل سرخوش بودن از فتح، در یک سال بعد چه وضعیتی پیدا کردن. لبریزی ها و سرریزی ها رو میتوانیم در لوحی که مقابل دیدگان قرار داره مشاهده کنیم. وجه اول تشتت و پاشانی تشکیلاتی بود، به این مفهوم که مجموع کسانی که پیامبر توانست بسیجشون کنه 1000 نفر بودن، از این 1000 نفر مشاهده کردیم که 300 نفرشون در ابتدای کار انشعاب دادن و با مساعی منافقانه از میدان خارج شدن. از 700 نفری که باقی موندن بخششون در دو طائفه بودن که تذبذب و تذبذب پیدا کردن. موقع ورود به میدان براشون پرسش پیدا شد جنگ برای چی؟ اونا کجای کارن؟ ما کجای کاریم؟ چرا جنگ؟ و دوچار تذبذبی شدن، از اون تذبذب منتها به در اومد. از 700 نفری که موندن بخششون از تذبذب خارج شدن، به یقین نسبی رسیدن. آنچنان که مورخین برش زده اند، اون 700 نفر رو به 3 ثلث تقسیم کردن. 1 ثلث فراری، از میدان فرار کردن. 1/3 مجروحین که امکان ادامه در حقیقت نبرد نداشتن. و 1/3 هم اونایی که در میدان باقی مونده بودن، منطقه بحران زده و شک زده و به یک تذبذب ایدئولوژیک دچار شده بودن. لذا تشتت و پاشانی رو میتونستیم در این وجود پیجویی بکنیم و فرماندهی واحد پیامبر در بدر نبرد، در نبرد بدر تبدیل شد به یک فرماندهی منکسر، شکسته و تکه تکه. اتفاق تشکیلاتی ریشه افتاد، تشکیلات پخش و پلا شد. وجه دوم این بود که پیغمبر به عنوان هم فرمانده نظامی، هم استراتژیست، هم راهبر، هم فکر کننده، هم نفر اول، برای خودش به یک چارچوب استراتژیکی رسیده. از اون استراتژی تاکتیکای خاصش هم در آورده. به این مفهوم که فکر میکرد ما میتوانیم مقاومت محلی رو سامان بدیم، که این مقاومت محلی معطوف است به آشنایی به بوم. شهرمونه، مدینه است، کوچهش، پس کوچهش رو میشناسیم، معبرش، محل فرارش رو باهاش آشنا هستیم، زنان و کودکان، لوجستیک ما، دسترسی به دارو، دسترسی به آذوقه بسیار بسیار سهل الوصوله و در زمان تنگنا از بام‌ها زنان و کودکان میتوانند با ریگ و سنگ به کمکمون بیان. فکر پخته‌ای بود، فکر استراتژیکی بود، فارغ از اینکه پیغمبر مذهبی هست یا مذهبی نیست، تیپ استراتژی بود و تیپ تاکتیسیانی بود. کتابی داره به اسم آیین نبرد. این کتاب نوشته مصطفی طلال هست. مصطفی طلال حدود 20 سال وزیر دفاع سوریه بود که در هر دو جنگ عراق و اسرائیل مشارکت جدی داشت. مصطفی طلال خودش استراتژ و استراتژ اصلی نبرد عراق و اسرائیل در سوریه با در جنگ 67 و در جنگ 73 بود. نکات خیلی ریزی رو روی توانایی‌های استراتژیک پیغمبر طلال در کتاب آیین نبرد آورده. لذا استراتژی شسته رفته و تاکتیک‌های مناسبی داشت برای نبرد احد. منتها یک طیف رادیکال و جوان بودن عنوان کردن که اگر در شهر بمانیم افته و بهتر از شهر خارج شیم. استراتژی برونگرا شد به جای استراتژی درونگرا. پیغمبر هم چون اکثریت به اون استراتژی رأی دادن پذیرفت. تا استراتژی در عمل ناکارایی خودش رو نشون داد. وجه دوم بحران ناکارایی مشورت بود و ناکامی در تدبیر. همه چی به هم خورد. اما وجه سوم بحران گریز از متن بود. به این مفهوم که بدنه تشکیلات و بدنه نیرو از مصر، از میدان، از موضع، از استحکامات و از میدان دید و تسلطی که یک تپه مشرف بر میدان نبرد در اختیارشون بود گریزان شدن و رها کردن. کل مواضع رو رها کردن. بحران بعدی در تفرد بود. خب بالاخره این پیام دورانی همگرایی و جمعگرایی رو به ارمغان آورده بود. انسان‌ها از فردیت، از پیشبرد پروژه‌های فردی خارج شده بودند، به یک همگرایی رسیده بودند. یک بالاخره یک تشکیلات جمعی به وجود آمده بود، ارزش ویژه‌ای داشت. یک جمعی قرار گرفته بود در مقابل انسان‌های خرد و منفرد قبل از متساعد شدن پیام نو. اما در وسط میدان هر کس پروژه فردی خودش رو پیش برد. آیه 153 از بین 60 آیه‌ای که گفتیم خدا وسط گذاشته برای تحلیل شکست احد و چگونگی خروج از بحران آیات 120 تا 180 آل عمران هست. تو آیه 153 این جمله خیلی قشنگی هستش، استسعدون ولا تلو، مفهومش این هستش که صعود فردی کردید، خواستیم خودتون رو از سینه کش بالا بکشید و به تلاوت هیچ کس هم بها نمیدادید، هر کس از پشت صداتون میکرد که برگردیم میدان ترک نشه، متن خالی نمونه، سینه کش رو گرفتین از تپه رفتین بالا. فرد خودتون دوباره بعد از این پیام دورانی که مجتمعتون کرد وسط قرار گرفت. نهایتا به میانه این میدان پر بحران که میرسیم پروژه شکست خورد. در حال این پروژه مثل هر پروژه جمعی که تعریف میشه، امیدی توشه، شعفی توشه، چشمانداز پرشوری توشه، وسط کار شکست، بلور پروژه شکست. بلور پروژه وقتی شکست چنان خرد خاکشی شد که هیچ کس توان تجمیع دوباره و چسب زدن مجددش رو نمیتونست پیدا بکنه. نهایتا یک شوک اعتقادی وارد شد، خوشخیال بودن که در همه میدانها خدا بی قانون و بی قاعده کمکشون خواهد کرد، وسط میدان گفتن مگر ممکنه ما دچار مرارت بشیم، مگر ممکنه مصیبت به ما اصابت کنه، پس خدا را زیر سوال. یک شوک اعتقادی بهشون وارد اومد. وسط همون میدان آشفته و مکاره شایع شد که پیامبر کشته شده. فردی بود به اسم مصعب، خیلی شبیه پیامبر بود. مصعب آسیبی فکر کردن که پیامبر کشته شده، اعلام کردن پیامبر کشته شده. پیامبر که گفتن کشته شده، چرخش عقیدتی به وجود اومد. آیه‌ای که اومده آیه خیلی قشنگی، آیه این است حالا اگر محمد فوت کرد و اگر محمد کشته شد، این خیلی قشنگه، شما باید انقلاب کنید به سمت دین پدرانتان. خب یه بار که انقلاب کردید چند سال پیش، در انقلاب جدید جهان بینیتون عوض شد، دیدگاهتون عوض شد، از یوغ بیرون اومدید، از اسارت بیرون اومدید، به انسانیت خودتون بها دادید، به آدمیتتون رسیدید. چی شد دوباره انقلاب به عقب کردید؟ تو کشتی فن هست عقربک، اتفاقی در احد افتاد عقربک بود، یعنی کامل گشتن و برگشتن به سر جای نخست خودشون. از دل این اتفاق این میوه بحران گل داد که بار بحران بر زمین گذاشته شد، به این مفهوم که بار رو بر زمین انداختن و باربران شدن باراندازان. تعهد دورانی، پیامی باید حمل میشد، پروژه‌ای باید پیش میرفت، بار افتاد وسط و باربری هم کف بازار نبود که حمالی کنه و بار رو تا سر بازار بیاره. حالا در چنین آشفته بازاری خدا گذاشت که قانونها عمل کرد. خدا در حقیقت مثل ما انسانها حسی خود به خودی عمل نمی کنه، گذاشت قانونها عمل کرد، قانون چرخش عقیدتی عمل کرد و منجر به شکست همه جانبه استراتژیک و ایدئولوژیک و اخلاقی و منشی و روشی شد، اتفاقی که الان تو جامعه ما رخ داد. پس از احد نوبت به خدا رسید، در احد نوبت به انسانهای باربر دوران بود، بار و زمین گذاشتن. بعد از احد نوبت به خدا رسید با 60 نشانه. این 60 نشانه آیات 120 تا 180 آل عمران هست. بعضی آیات هست در وسط لابلا جای داده شده، به نظر میرسه که ارتباطی با احد نداره، ولی اونها در کنه خودش کار بازآموزی رو میکنه، کار تجهیز رو میکنه. این 60 نشانه مقابل وضعیت احده. اگر احد لبریز از بحران بود، این 60 آیه بعد از احد سرشار از آموزه و مشهون از ملات تازه. اشاره کردیم بار قبل به ارنج و آرایش مخاطبین آیات. از این 60 آیه 66 درصدش مخاطب متن است. متن همون توده شکست خورده، توده افسرده، توده واداده، توده شک زده، توده شک زده، توده ای که دیگه کسی بهش بها نمیداد. فراری ها رو همسرانشون به منزل راه ندادن، مسخره کردن، از حیز مردانگی انداختنشون. اینکه کاملا مچاله بودن. خدا از مجموعه در حقیقت چینشی که کرد 66% متوجه آسیب دیدگان کرد، 12% متوجه محمد بود که سر بود و رأس بود و فرمانده بود، پیشبرنده بود، 22% از ملات خطابه مشترک تقسیم شد بین متن و سر. مضمون خطابه در مواجهه با متن، در مواجهه با شوک زدگان، آسیب دیدگان، پاشیدگان، گفتار درمانی بود و رهنمود درمانی. خدا با گفتار، با تبیین تیماردار شد، روانکاو شد، پزشک بالینی شد و با رهنمونی فرمان حرکت از نو داد که انشاءالله جلو خواهیم دید. با پیغمبرم در صدد تجهیز مجدد در اونا، پیغمبر قبلا تجهیز شده بود تدریجی، این بارم در این بزنگاه هم خدا باهاش روی کرده تجهیز مجدد رو پیش گرفت. در این 60 آیه اشاره شد که 130 مضمون وجود داره. 130 مضمون رو اگر پراکنش یا فراوانیشون رو ترسیم کنیم، 58% تبیین بود، 8% بشارت، 5% چه باید کرد، 10% چه نباید کرد، 4% نهیب تشر، 5% یادآوری، 4% پرسش و 6% هم ترکیبی بود. ترکیبی از یاد و دعوت و بشارت، مجموعاً شد 100%. این که عنوان میشه خدا محاسبه، محاسبه شو در این در حقیقت ارنج مینیاتوری باید دید. خدا میتوانست مثل ما انسان ها شروع کنه به تشر زدن محض، شروع کنه به مذمت، شروع کنه به تحقیر، ولی بالاخره اونا در اون میدان تحقیر کامل شده بودن. از میدان هم که فرار کردن زن و فرزندشون تحقیر کردن، اونها رو دوران تحقیرشون کرد، یه جایی برای تحقیر نبود، از تحقیر و مذمت و سرکوفت و سرکوب اشباب شده بودن. پس جای دلارامی و ذهنارامی بود. این جان متدولوژی خداست. تبیین صورت گرفت و در کنار تبیین، تبیین رو میخواست بیان کنه که چرا چنین شد، چرا چنین شد. این چرا چنین شد معروف معنا بود، معروف به خودشون. این چرا چنین شد که توضیح داده شد، بشارتی چه باید کردی، چه نباید کردی، نهیبی، تشری، یادی، پرسشی، ترکیبی. و این مجموعه در حقیقت شخصیت خدا رو می‌سازه. خدایی که تبیینگر، مبشر، رهنمون، شکوارتون، تشرزن، یادآورنده است و طراح سؤال. این که الان که ما به وضعیتی رسیدیم که صده از خدای خشن ما معرفی شده، همش دوست داریم دنبال یه خدای لطیف که ما رو در پرورون بخواباند و تا صبح نوازش ما میکند، در جستجوی خدا که رمانتیک نیست مثل انسان. خدا هم چند وجه هست، این وجوهش در میدانهای مختلف به کار میخوره، کما اینکه اینجا به کار خورد. حالا این تبیین ببینیم چی بود. آرام آرام از بحث جلسه گذشته داریم خارج میشیم و چفت میزنیم به بحث امشب. تبیین شاه کلید خروج از بحران بود. اون تبیین مقدمتاً اصالت رو میداد به درون و درون کاوی. آیه 165 عنوانش هست که محمد میگه بهشون تصریح کن مصیبت از خود کشیدید. دفعه قبل عنوان شد، فارغ از این که ما مذهبی باشیم یا نباشیم، قرآن رو قبول داشته باشیم یا قبول نداشته باشیم، به قوانین و به سنن پروردگار معتقد باشیم یا نباشیم، از قرآن عبور کرده باشیم، قرآن رو غیر تاریخی بدونیم یا نه، ولی به هر حال انصاف این ازش که اون رو در کف کار یک منبع پژوهشی حداقل تلقی کنیم. این بحث هم یه بحثی هستش که اتصال به کتاب اتصال پژوهشیه. این 60 آیه رو زیر رو کنیم، این 60 آیه رو آنالیز کنیم، با در حقیقت موچین بیفتیم به جان این ابروی 60 آیه. حق ماست، در اختیارمان هست برای پژوهش. و خودش هم گفته که بدترین جنبندگان جنبندگانی هستند که کروکور روی آیات میفتن. این آیات هم آیات کتاب، هم آیات طبیعت، هم خودمون و هم پیرامون. پس ما هم کروکور روی این آیات نمیفتیم. این آیات رو آنالیز کنیم، تبعین وجه اصلیش میگه مصیبت از خود کشیدید. دریابید چرا مصیبت از خود کشیدید؟ اصالت به درون و دونگاوی. وجه دوم توجه به جریان داشتن جاری سنن و قوانین هست و اینکه امداد خدا امداد قانونمندیه. اگر در بعد به شما امداد شد، قوانین رو و قواعد رو رعایت کردید، مستحق کمک بودید، مستحق تزریق انرژی بودید، ولی اینجا مستحق نبودید. خدا دلیلی نداره که انرژیک باشه در مقابل بی انرژی ها. خدا دلیلی نداره ایده آور باشه در مقابل کسانی که فسفر مغزشون رو مصرف نمی کنن. درسا این وچه دوم بعد از دوم کاوی و توجه به درون و آدرس دادن به درون، آدرس دادن به قوانین و قوانین امداده. وچه سوم نکوهش چرخشه. اینجا اون تشر و نهیبیه که ازش یاد کردیم. آیه 144 نهیب میزنه اگر او فوت کند یا کشته شود به جانب اعقابتان انقلاب خواهید کرد. شما که پیش از این منقلب شده بودید، انقلاب مثبت کرده بودید، چرا چرخش؟ چرا در حقیقت عقب گرد؟ در این دالان تبعین که جلوتر بیان میرسیم به میانش. میانش میانه کیفیه، تأکید بر حضور در متن، توضیح قانون تداول، توضیح قانون استهلاک و توضیح سنت مایه گذاری. حضور در متن اصله. خب قبلن که شما همه حاشیه نشین بودید، سران قریش در وسط بودن، بازار در وسط بود، بتکده در وسط بود، شما همه حاشیه بودید، همه اهل طواف بودید، با پیام نو مردان و زنان متن شدید. حضور در متن در حقیقت سنت انسان، انسانهایی که در متن بودن قافله بشر رو تا به اینجا آوردن. حاشیه نشینان و تماشاچیان نقش محوری ایفا نکردن. ممکنه مشفق بوده باشن، ممکنه کف زده باشن، ممکنه هله هله کشیده باشن، ولی به هر حال مرد وسط نبودند. تبعین این رو میخواد بگه، ضرورت حضور در متن. وچه دومش قانون تداوله. آیه ای هست که مضمونش اینه، این روزگاران را میان مردمان میگردانی. یعنی گردش الان به شما رسید، چرا بار و زمین گذاشتید؟ قبل از شما بارکشی کردن، چرا وسط کار بار و زمین گذاشتید؟ چرا قاعده تداول رو زخمی کردید؟ چرا قاعده تداول و قانون تداول رو مخدوش کردید؟ این بچه میانی تبعین هست. بعد میرسه به قانون استهلاک. قانون استهلاک دو تا آیه کلیدی هست در میانه تبعین. عنوان میکنه که در حقیقت زخم در ذات و در متن قاعده تداوله. نمیتوانید اهل استکاک باشید ولی استهلاک نبینید. نمیتوانید فعال هستی باشید، فعال اجتماعی باشید، فعال کیفی باشید، فعال سیاسی باشید ولی هزینه ندید. بالاخره آمدید که اینجا مستهلک شید، خراشی ببینید، آسیب همش که نمیشه خراش زد، همش که نمیشه پنجول کشید، همش که نمیشه قمه کشید، قمه میخوری، تاول میزنی، آسیب میبینی، ملتهب میشی، دلشکسته میشی. قاعده در حقیقت حضور در این متن و در تداوله. این چه پاک و پاکیزه لیف و قدیفه کشیده تو میدون حاضر باشی، نه آسیبی ببینی، نه کچلوارت خاکی بشه، همش که فرش قرمز نیست. اینها میخواد به زبان امروزی اینو بگه، قانون استهلاک وجود داره. و وجه دیگه سنت مایه گذاری. قبل از شما انسان‌هایی بودند که وجودشون رو مصرف کردن. وجود برای مصرف کردنه، وجود برای در حقیقت برداشتن از موجودیه. موجودی انبار خود را مصرف کن. میانه تبعین فرمان حضور در مرز، تن دادن و تسلیم شدن کیفی به قاعده تداول و چرخش و نوبه به نوبگی، شناخت قانون استهلاک و اینکه آفغان نکنی، نونور تاریخی نباشی، بچه ننه تاریخی نباشی، شکوه نکنی، بالاخره آسیب زدی، آسیب خوردی، قانون وضعیه است. استکاک بی آسیب و بی استهلاک شدنی نیست. و نهایتا این که به هر حال این عرابه تاریخ رو مایه گذاران به پیش آوردن، نه غیر مایه گذاران و نه کسانی که وجودشون رو زرورق کردن و در تاخچه و در ویترین قرار دادن. بچه بعدی تبعین اشاره میکنه به ظرفیت و مدار انسان. انسان ظرفیت محدودی داره، مدار محدودی هم داره. و آخر تبعین اشاره هست به این که آیه میاد که محمد فانیه، یا رسولی مثل بقیه رسولان و از دنیا رفتنیه. انسان در حقیقت فوق تصوری نیست، نماد فانیه، مبنا باقیه، خدا باقیه، محمد فانی. این تبعین است. جان تبعین چیه؟ اگر بخوام به عنوان متدولوژی بشناسیمش و به کار ببندیمش، جان تبعین وجه اولش به قالب درون توجه دادن انسان، عطف دادن انسان به درون خودشه. وچه دوم عنایت به قانونه. اگه هستی بی قانون بودی که خدا عنوان میکنه ما این هستی را به ملعب نیافریدی، یعنی این هستش که این هستی در حقیقت سیزده به در نیست، که حالا یک روز در ایران تعطیل باشه، یک روز هم در جهان تعطیل باشه، یکی خواست ساعت 10 صبح باشه، یکی خواست ساعت 11 صبح باشه، یکی خواست تو حیات خونش بره، یکی خواست بره صحرا سبزی، که اون روز آزاده. ولی هستی درستی که آزادان انسان ها و موجودات میزیند، ولی بالاخره در این هستی قانونی وجود داره، در درون ما، در نبات، در رگ، در ریشه، در تابش، در افول، در طلوع قانونی وجود داره. این قانون رو رعایت بکنی، عنایت کنی، با هستی میتوانی کنار بیاد. چون قانون رو رعایت نکردی، با هستی کنار نیومدی، در احد شکست خوردی. اما بچه بعدی که زیباترینشه و شاه بهدشه، حرمت این مضامین هست، حرمت پیام، دوران نو، آموزش، رشد. این هستش که در حقیقت یه پیام تر و تازهی، یه ریحان تازه آبزدهی اومد. پیامه رو چرا بهش بی‌اعتنا شدید؟ چرا وسط کار پروژه رو زمین گذاشتید؟ این وسط تبعینه، حرمت پیام، حرمت دوران نو. دوران نو، فاز نو، فاز جدید، فاز نوین، فراز نوین. بچه بعدی آموزشه. آموزش عامل ارتقایه. غیر ممکنه ارتقایی رو ما مشاهده کنیم بدون آموزش، بدون آموزگار. غیر ممکنه. بسیار آموزش در بیان شیر فلکه فواره است. این فواره رو هرچی تکون بدید، هرچی بهش لگد بزنید، هرچی بهش التماس کنید، قطره ای ازش خارج نمیشه. قطره ای حتی سربزیر. ولی اگه فلکه رو باز کنید، یه قطره سربزیر نیست، فوران میکنه. در هستی هم همینطوره. در هستی هم یه آرتزیانی وجود داره. تلنگر بزنی آرتزیانی میاد بیرون. آموزش آرتزیان. چرا آرتزیان رو در حقیقت بهش بی‌حرمتی کردی؟ تشعشعش رو ندیدی؟ باز چرخش کردی؟ باز به سنت پدران؟ باز به دین و آیین پیشینیان؟ و نهایتا رشد. رشد هم که حالا دستمایه از وزن محسوس انسانی که احساس وزانت میکنه، انسانی هستش که از کانال و دالان آموزش به رشد رسیده. جان تبعین در میانه این هستش که خدا حرمت و حریم قائل برای پیام، برای دوران نو، برای آموزش و برای رشد. بچه بعدی، بچه آخر، اصالت مشارکته. توجه میده که بالاخره آمدی که اینجا عنصر متن باشی، نوبه به تو رسیده. اینجا اشتباها اومده توبه. نوبه به تو رسیده تو چرخ فلک دوران در تداول، نوبه به تو رسیده و نوبت توست و تاریخ میخواد که اکروبات تو رو ببینه، آفتاب مهتاب تو رو ببینه. تو باز از متن رفتی به حاشیه. در اصالت مشارکت قانون آنتروپیک رو توضیح میدیم، اینکه بالاخره کهولت و افت انرژی در ذات توه، در ذات تو انسانه و بالاخره باید مستهلک بشی. حالا که باید در متن باشی، نوبه دوران به تو رسیده، قانون آنتروپیک در تو عمل میکنه، به کهولت و پیری ذاتی دچار میشی، پس از خودت تدریجی خرج کن، خودتو تدریجا مصرف کن، موجودیت رو به صحنه آور. میرسیم به اصطلاح بخش آخر، حد خودتو بشناس. تو در بعد فکر میکردی که سوپرمنی، زورو هستی، احدی در مقابل تو نمیتونه پایداری کنه، ولی اینجا دیدی نه، حقیری، کوچکی، شکست میخوری، پخش و پلا میشی، همسرت به خانه راهت نمیده، دخترت مسخرت میکنه. پس حتی خودتو بشناس، نه زورو و تارزانی، نه موجود میکروسکوپی، حتی خودتو بشناس، حتی خدا رو هم بشناس، حد شناسی. بچه بعدی اونجا که میگه محمد فانیست اصل فنا، اونجا که میگه خدا باقیست اصل بقا. ما مشمول اصل فنا، خدا مشمول اصل بقا. آخر سر تبعین یک روش میده و یک تکنیک. اون روش منش هم هست، به پیغمبر میگه با این شکست خوردگان مدارا کن، به رسم حاکمیت ها بر تن شکست خوردگان تازیانه نزن، به اردو ببرشون، صفاشون بده، جلا بهشون بده، دستتو پر آب کن، صورتشون رو آب پاشان کن. بالاخره نیروهای تو همینا. نیروهات رو در حقیقت به صف کن با روش مدارا، نه با تحقیق. به یک تکنیک هم میده، تکنیک شورا، همون تکنیکی که قبلا شکست خورده بود، مشورت منفی که داده شده بود، اون تکنیک احیا بشه. این جان تبعینه. حالا به همراه تبعین، فقط تبعین گفتیم نیست، بشارت، چه باید کرد و چه نباید کرد، نهیب، تشر، یاد و پرسش. بشارت اینجا خدا بر شیپور به اصطلاح تبشیر میدنه، همش کمانچه افسردگی نمی نوازه. اینجا بشارت رو در حقیقت شیپور تبشیر رو به صدا در میاره. اون تعداد آیاتی که آیات بشارته، خدا میگه خدا دوست، رفیق داری، دوست داری، حالا همسر، دختر، توهین کردن، بالاخره یه رفیق براتون وجود داره، خدا رفیقه. عمل خوشفرجام خواهد بود، چشمانداز پرشوری مقابل شماست، از محبتون استفاده کنید، امید میده، بشارته. تو چه باید کرد و چه نباید کرد، رهیافتهای کلان استراتژیک میده، مجهزشون میکنه به ابزار استراتژیک. و در کنار اینا، در میانه و همراه تبعین، بالاخره نهیب هم میزنه، تشر هم میزنه، تهاجم میبرزه و واپسگرایی، عقبگرد، تشکیک ناروا. نهیب زنندگان نوعا ارزش تاریخی دارند. در جامعه ما جامعه دیگر کار نداریم، شاید خیلی شناخت نداشته باشیم، دوردست هم هستن. در جامعه ما، در دورانهایی که انسانهای نهیب زن و تشر زن وجود داشتن، جامعه به جلو رفته. دهه 20 مصدقی آمد، نهیب زن، تشر زن، جامعه به جلو رفت. در انقلاب 57 در دهمانی که آقای طالقانی بود، عنصر نهیب به جامعه ما وجود داشت. به قول شاعر نوپرداز، بیدار باشه قافله ای میزند جرس، وقتی که اول بار آدم ربایی شد، وقتی که اول بار شکنجه شد، شمشیر کشید، از تهران قهر کرد و خارج شد، هیچ کس نطق نکشید. همه میگفتن شکنجه سیستماتیک نشده، اول کاره، اینقدر قرم. ولی اون گفت نه، خیلی مهم بود، شرافت مرد، شرافت انسانهای پیشبرنده مثل بکارت زنه. چرا زن بیچاره در جامعه ما با هر دلیل خطایی بکنه تا آخر عمر انگشت نواز، ولی مردان وسط، پیشبرندگان، هر کاری خواستن بکنن ملکوک نشن؟ این ظلمه. طالقانی قاعده رو مطرح کرد، دست بردن به شکنجه سنت شکنجه رو پایه‌گذاری میکنه، دست بردن به آدم ربایی سنت آدم ربایی رو. پسرش رو بودن، گفت نه برای پسرم، با آدم ربایی من مخالفم از تهران قهر کرد و رفت، بعد رفتن و آوردنش. قبل از انقلاب هم با نیروها همچنین برخورد میکرد، یه نیروی بالنده که شاگردان خودش بودن در مسجد هدایت. وقتی پژوهش‌ها رو کردن، استراتژی رو تدوین کردن، به آستانه عمل رسیدن، اومدن ازش اجازه گرفتن، اجازه معلمی. گفتن آقا ما می‌خوایم عمل کنیم، رخصت هست؟ گفت می‌خواید عمل کنیم، صلاحیت داری؟ صلاحیتتون رو به من ثابت کنی. این تشره، این نهیبه. برخورد فقط رمانتیک نیست، این مرد وسط می‌خواد نهیب بزنه، تشر بزنه، تست کنه، دوز رو آزمون کنه. گفت در این مسجد هدایتی که من نماز میخونم عکس شاه آویزانه، اگر عکس شاه رو پایین آوردی و شکستی، صلاحیت عمل مسلحانه داری. وسط نماز ناصر ساده عکس رو آورد پایین، زمین زد، شکست. آقای طالبانی اجازه عمل مسلحانه داد. این بزرگتری است، این نهیب زدن است. بعد از انقلاب همینطور سر مسئله سعادتی حمایت کرد، جمله معروف سعادتی جاسوس نیست، اصلا مسئله سعادتی جاسوسی نیست، حمایت، ولی در برخورد خصوصی تشر، تشر زد، غوره نشده مبیس شدید، تشر زد. هر وقت جامعه ما تشر زدی داشته، نیروها خودشون جمع وجود کردن، حاکمیت ها خودشون جمع وجود کردن، تشر طالبانی سر شکنجه و آدم ربایی حاکمیت رو جمع وجود کرد، نیروهای قبل و بعد انقلاب هم جمع وجود کرد، مارکسیست هم از طالبانی خود رو جمع وجود می کرد. خیلی مهم بود. خاطرات آقای احمد احمد هست، خاطرات بسیار کیفیست، بسیار کیفیست. آقای احمد احمد یه جمله رو عنوان میکنه، میگه در زندان طالبانی وزن مخصوصی داشت، بازجو هم مجبور بود که رعایت بزانتش رو بکنه. میگه بازجو رو میخواست، بازجو رو میخواست، میگه این احمد احمد شما اینقدر شکنجه کردید و در بیرونم زیر ماشین رفت و جایی بهش گلوله خورده از پاش که مفلوج شده، باید ببریمش بیمارستان، باید به بازجو، باید. این عناصر به کار میان، عناصری که الان در جامعه ما نیستن. ویلان و سیلانی ها، خودسری ها، چه خودسری حاکمیت، چه خودسری نیروها، انحراف از معیارها محصول این که نهیب زن وجود نداره، بانک مافله این میزند جرسی وجود نداره. این انسان ها در جامعه همچون شطوری هستند که قد افراشته زنگوله به سینه دارن. شطور در اسفند زنگوله به سینه داره، به قول شاملو زمستان شکست و رفا، زمستان شکسته شد، خود آمد، خود پای بنفشه بریز، بنفشه که زمستان چکنه. انسان های نهیب زنیم گونن. خدا در وسط تبیین جنگ احد بنفشه بار عمل کرد. آقا چرخش چرا میخواستیم چرخش بکنیم؟ پس این همه مرارت برای چی؟ این همه شکنجه برای چی؟ زندگیتون رو میکردید، امکاناتتون رو داشتید، بتخانتون رو داشتید، این همه عبور و این همه تغییر جهان بینی و این همه تغییر دیدگاه برای اینکه وسط میدان بیاید بالانس بزنید. نهی تشر غنیمته، در حالی که الان به هر کس انتقادی وارد میکنی رو ترش میکنه، ابرو جمع میکنه، رابطه قطع میکنه، به خصوص نسل قبل از ما. بالاخره انتقاد برای ارائه است، انتقاد مثل برق قابل پسنداز کردن نیست. ولی الان همه نیروها با هم رو درواسی دارن، چون همه با هم رو درواسی دارن، حاکمیت شد این، نیروها هم شدن این، برخورد رشدیابنده نه در درون خودشون وجود داره نه با هم. بالاخره دشمن خوب هم دشمنی که طرف مقابلش رو رشد بده. این که خدا بالاخره در کنار بشارت دادنها و تبیین کردنها نهیب و تشر هم داره و یادآوری این که در اوج افسردگی یادآوری تراشه های شوق‌انگیز ظفر، جوهر توفیق پیشین، بعد رو به یادشون میاره. بالاخره اردویی بود برپا کردین، ظفری، عروسی تاریخی، پیروزی، قانونی، قاعده‌ای، یادشون میاره. یاد نوستالژیک نیست، یاد هزاران سال قبل نیست، یاد قبلیه، یاد یک سال قبله. یاد یک سال قبل. و نهایتا پرسش ها خیلی کیفیه. پرسش این هستش که خب فقط در تنگنا به فکر فرو میرین، در تنگنا فقط افسرده میشید، در فراخی ها فکر به کجا به کار میاد؟ در فراخی فکر به کار نمیاد، در تنگنا فقط خدا کلوزاب میشه، در شکنجگاه، در انفرادی، پای ازدواج، پای بچه دار نشدن، پای خوب، فقط خدا در این سکونج ها کلوزاپی میشه. تو فراخی ها خدا رو در حقیقت قد یه قوطی کبریت هم به دیوار آویزون نمی کنید. پرسش ها خیلی اساسیه. و پرسشی که منبع یاری کیه؟ منبع یاری داری هستی کیه؟ مرجع آموزش کیه؟ و آیا بی آزمون میتونید از این دارونا مثل کودکان سبکبال عبور کنید؟ نه. زمین میخورید، زانو زخمی میشه، آرنج خونین میشه، به همراه تبعیم بشارت ها و بقیه. حالا میرسیم به جانمایه این متدولوژی خروج از بحران. این متدولوژی که خدا ارائه میکنه در این 60 آیه، یک، قدم اول تبعین حلال رو به جلو. بله، میتوان تبعین کرد. تبعین فقط مرثیه باشه، افسردگی باشه، خمودگی رو ترویج کنه، وضع موجود رو توجیه کنه. نه، این تبعین حلال بود، تبعین رادیکال بود، تبعین رو به جلو بود. رادیکال این مفهوم که با بنیانها برخورد میکرد، نه مفهوم افراطی، نه مفهوم آنارشیستی. رادیکال به مفهوم در حقیقت حلال و رو به جلو، بالاخره افق رو به جلو. بچه دوم، پیوند دوباره به هستی، یعنی این که بچه دوم، اول تبعین، بچه دوم مجدداً به عضویت هستی در بیا. مهمه مجدداً یه ثبت نام کن. مجدداً ترمو شکست کردی، حالا خرداد رد شده، شهریوری هست، تکمادهی هست، با تکمادهم که شده بیا دوباره عبور کن، عضو هستی شو، عضو هستی، هستی مال توست، هستی باشگاه توست. بعضی بازیکنان تو جامعه ما بودن، تو اروپا هم هستن، تو هر رشته‌ای که بودن یک پیراهن تن کردند، از یک تیم شروع کردن، با اون پیراهن، با همون پیراهن از جامعه ورزش خارج شدن. در هستی هم بالاخره پیراهن هستی رو پوشیدی، پیراهن هستی رو از تن در آوردی، دوباره تنت کن، اندازته، بشورش، رو پوش کن، دوباره تنت کن. آغازی از نو، از نو آغاز کن، از نو آغاز کن، از نو آغاز کردن سنت بشره. در انقلاب چین تشکیلات دهقانی و تشکیلات شهری 90% و 95% نابود شد. یعنی بخاری ماهی بود فرمان از نو داد، جمع و جور کرد، 5% باقی مونده رو جمع و جور کرد. به این اعتبار شد صدر ماهو، یعنی فکرت در صدره، جایگاه تشکیلاتیت در صدر است. عرفات جمله ای داشت، مردان متن مردانی هستند که می توانند پس از شکست از نو شروع کنند. پس این فرمان از نو خدا متناسب با ذات بشره، متناسب با ذات ماهوه، متناسب با ذات عرفاته. بچه بعدی استراتژی. تبعیندار شدی، عضو هستی دوباره شدی، از نو شروع کن، دوباره از نو، اما مجهز به استراتژی باشه. محمد بالاخره استراتژی داشت. استراتژی شما بخش و پلا کردین، رفتین وسط، هم شکست استراتژی خوردین، هم ایدئولوژیک، و و و. مثلا استراتژی از چسب‌های کیفی و دوقلوی حرکته، یادت نره. بچه سوم، بچه بعدی، آشیل شناسی. رو این تن یونانی بود آشیل، تیر به هیچ جای بدنش کارگر نمی‌شد. یکی دریافت که پاشنه پاش آشیلش ضعیفه، تیر رو زدن، آشیل به زیر افتاد. پاشنه آشیلی که میگن اینه. این تبعین، این متدولوژی بعد از تبعین و پیوند دوباره با هستی و عقد مجدد با هستی برقرار کردن و آغاز از نو استراتژی، یا دو آشیل شناسی. آشیل درون توست، درون توست. و نهایتاً پرسندگی مزاره، پرسشگری، 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 پرسشگری. وسط متن نمیتونی پرسشگری کنی. وسط یکی از جنگ ها، یکی از حضرت علی اومد راجع به توحید پرسید، همه ریختن سرش. آقا مگر دیوانه ای؟ مگه منگلی؟ مگه عقب مونده ای؟ وسط جنگ و پرسش از توحید؟ علی میگه نه، واقعا وسط متن جای پرسشه. اینجا هم خدا عنوان میکنه که پرسنده باش، پرسنده مضارع، پرسنده ماضی نباش. پرزنده مرجع یاری کیست؟ منبع هستی کیست؟ منبع انرژی کیست؟ بی آزمون میشه، بی آموزش میشه، بی استراتژی میشه، پرسش پرسش پرسش. میرسیم به یک لایه عمیق‌تر. بالاخره ویژگی انسان این هستش که پرده پس بزنه، ویژگی قدرت ها این هستش که پرده بکشند، ولی خدا پرده ای رو که کشیده این ویژگی رو داره که میشه مثل پرده بعضی از تئاترهای سابق چند لایه باشه، این پرده پس بزنی، پرده پس بزنی، پرده پس بزنی، از پس پرده آخر بازیگر اول به صحنه وارد شود. ما هم این توان رو در کن داریم که پرده پس بزنیم. پرده پس زدن به مفهوم گرفتن جان مزامینه. این مزامین اومده که ما بتوانیم باهاش بازی ماتریسی بکنیم، جانشو بگیریم. ما باید اسرائیل مزامین باشیم، اسرائیل انسان ها نباشیم. به اندازه کافی اسرائیل انسان داریم، اسرائیل انسان، اسرائیل مزمون، و در مقابل جبرائیل ایده، جبرائیل بشارت، سنت خدا. اینجا ما یه لایه دیگه بریم جلو ببینیم این تبعین حلال رو به جلو کنهش چیه. کنهش وچه اولش اگر بخوایم اسرائیل باشیم، اسرائیل مزامین، این تبعین خدا در شصت‌آیه سیریست بین دو مبنا، مبنای اول مبنای آخر. مبنای اول خود انسانه. جان ای تبعین، تبعین حلال رو به جلو، این هستش که مبنا رو بشناس. ما از اینکه مبنا خودمونم هستیم یادمونه، ما مبناییم. آره یه مبنای کلی تر کیفی تر از ما وجود داره، ولی ما مبناییم، ما مبنای جزئیم، ما مبنای نقطه‌ای هستیم، ما مبناییم. خدا میخواد بگه خودت مبنا هستی، خودت ذاتت درون تو بکاف، خودت برای خودت به قول قدیمی آدمی هستی. اون موقع بچه که 13-14 ساله میشد و سیبیلی پشت سر لبش سبز میشد، پدره یه کفگرگی کیفی میزد تخت کمرش، آدمی شدی بزن بیرون، آدمی شدی بزن بیرون، تابستون کاری بکن، پولی در آر، باقلوایی بفروش، فرفری بفروش، پول تو جیبیتو خودت در آر، سرت زمین باشه، نگاه به دختر همسر. آموزش های کیفی بود، این آموزش های کیفی مبنایی بود، به درون پسر، به درون فرد در حقیقت تزریق شد. این که به قول شاعر تو کم از ذره نیی، پست مشو مهر ببرز. خودم اینجا اینه، پست نیستی، مبنا خودتی، مهر ببرز، بالنده باش، بالا برو، افق داشته باش، به بالکن برو، به بهارخواب برو، ایوونو ببین، چشماندازی، افقی، شفقی، طلایه‌ای، مبنا بالاخره خودتی. آیات کیفی هست، علیکم انفسکم، یعنی به درون خودت فرو برو، به درون خودت نگاه بکن، درونت کیفیه. علیکم انفسکم، به خودت نگاه کن، به خودت بپرداز، به خودت برس. همش که نباید یه بالاخره مربی از بیرون بیاد ما رو بر اردو، ما خودمونم برای خودمون اردوی ترتیب بدیم، خلوتی، نجوایی، رقصی، موسیقی، آموزشی، جنگلی و و و. علیکم انفسکم، از لاک بیا بیرون، به درون خودت برو، کیفی، مبنا خودتی، مبنا رو بشناس. در احد چه کس خوردی؟ خودت چه کس خوردی؟ مصیبه محمد، بهشون بگو مصیبت از محمد محاصره کردن، تو محمد بگو، بهشون بگو مصیبت از خودتونه، مورد اصابت واقع شدید با تیله هایی که خودتون فرستادید. من که با شما تیله بازی نکردم، تیله رو خودتون به سمت خودتون روانه کردید. دهه 40-50 بازی کنی بود خیلی کیفی بود تو فوتبال ایران، رفت آلمان، عادل خانی 16-17 سالگی رفت تیم ملی، بسیار تکنیکی بود، چپا بود. این تو من در رسانه میرفسدی بود، هم کلاس برادر ما بود، هم دوره برادر ما بود. اون موقع برادر من گفت یه توپ ماهوتی داشت، یه جوری با پای چپش کات میکشید، این توپ ماهوتی میرفت دور میزد دوباره میومد سمت خودش. توی احد این اتفاق افتاد، تو احد در حقیقت تیله ها به سمت خودتون، تیله های خودتون بود که خودتون را از کار انداخت. مبنا را از چند جهت بشناس. وچه دوم قانوندانی بود. بالاخره قانون ورود به هستی رو بشناس. قانون ورود به مبارزه نمیشه حالا بگیم ما مبارزه هستیم، مبارزه اجتماعی، مبارزه. قانونشو باید بدونی، روششو باید. قانون این هستش که بالاخره استکاک، تو استکاک استهلاک، تو استهلاک انفرادیه، تو انفرادی خودریزیه، تو خودریزی خودیابیه. اینا قانونه، قانون مبارزه اجتماعیه. این که مارکس اومد عنوان کرد با نبوغ خودش مبارزه علم دارن، بله مبارزه علم داره، مبارزه دانش داره. مارکس با سوسیالیست‌های تخیلی قبل از خودش برخورد کرد. فردی بود به اسم پرودون. پرودون قاعده اصلا نمی‌شناخت، زیر قاب هم پلوی می‌زد. ما همه دولت‌ها دزدن، چون همه دولت‌ها دزدن هیچ قانونی نباید باشه. سوسیالیست تخیلی بود. مارکس باش برخورد کرد. این رادیکالیسم تو رادیکالیسم افراطیه. رادیکالیسم در کنه خودش قانونی داره، مبارزه در کنه خودش قانونی داره، همچنان که هستی هم در کنه خودش قانونی داره. موجوداتی که دایناسور نشدن، فیل ماموت نشدن، در هستی باقی موندن، قوانین هستی رو شناسایی کردن، توانستن با عنایت به تجهیز به قوانین هستی در هستی بمونن. بچه سوم متد، حالا قلمکانی جلو بیان، احاطه به نقشه. با وزن خودتو بشناس، حد خودتو بشناس، وزن مخصوص خودتو درک کن، خودتو ببر رو ترازو، خودتو ببر رو قکون، دم به دم خودتو ببر رو قکون. توی اولمپیک 68 مکزیک و بعدن هم توی اولمپیک بعد، محمد نصیری بود خروس وز بود، رقابت خیلی زیاد بود، یه چتین روسی بود، یه ایمرفوردی مجاری بود، ما همشون با هم مساوی شدن. اگه تو وزن برداری نصاب و رکورد مساوی بشه، کسی روی سکوی اول میره که وزنش کمتر باشه. محمد نصیری چی کار کرد؟ اومد سریع رفت توی رخکن، سریع رفت توی رخکن، موهاش تراشید، 50 گرم کم شد. خیلی مهم بود، 50 گرم کم شد، رفت رو سکو. بالاخره ایده کیفر محمد نصیری هم نه دانشگاهی بود، نه ایده آمو آمی بود، مثلا زیر دیپلم بود. احاطه به نقش، احاطه به وزن خیلی مهم بود. اون دوتا موندن پایین، محمد نصیری رفت بالا. خیلی مهم بود. 50 گرم موی سرشو تراشید. این که قدام اینجا میگه بالاخره اضافات تو بتراش، ماشین تراش تو خودت به کار بنداز، نظر دیگران در حقیقت تو رو ببرن زیر ماشین تراش. احاطه به نقش. دانا به ظرفیت، ظرفیت داری، خدا تحقیر نه، مرد دورانی، مرد تغییری، مرد گردشی، عقب گرد نکن، ولی در حقیقت به ظرفیت تن دانا باش. آخر سر میاد به مبنای هستی انسانها رو رجوع میده. مثلا محمد فانیست، یه بقایی وجود داره، اصل بقا، اصل بقا مقدمتاً معطوف به ذات هستی است که خود خدا. پس این حد فاصل تبعین حلال رو به جلو آکاردئونیست که پروردگار نواخت. این آکاردئون شانه چپش که 5 انگشت، شانه راستش که 5 انگشت راست و شانه چپش که 5 انگشت چپ رو در بر میگیره، بین دو مبنا حرکت میکنه. یه مبنای کوچیکتر که انسان است، یه مبنای بسیط و منتشر که خدا هست. بحث رو میبریم تمام کنیم که سر 1 ساعت انشالله جمع شده باشه. حالا ببینیم سهام متدولوژی خروج از بحران چی؟ این متدولوژی رو یک شرکت فرض کنیم. سهم و شرکه انسان چیه؟ سهم و شرکه خدا چیه؟ ما او، ما چه بیاریم، آورده ما چیه برای اینکه با این متدولوژی خارج بشیم از بحران، واقف باشیم، وقوف پیدا کنیم به هستی، به قوانین، به خودمون، به ظرفیت‌هامون، مجموع اینا ما رو واقف بکنیم، واقف بشیم، وقوف پیدا کنیم، آگاه بشیم. بعد از اینکه واقف شدیم عضو هستی هستیم، از عضویت در هستی کوتاه نیاییم. همه شرایط به این سمته که ما رو از باشگاه هستی بیرون کنه. بازنشسته ای، عضلت افتاده، گوش پشتی، با پای چپت بلد نیستی، با همش تحقیر، همش تحقیر. نه، عضو این هستیم، تا آخرم که باشیم عضو این هستی میمونیم، عضو کیفی هستی هم میمونیم، میدان داریم، بخشی از میدان مال ماست. این وجه دوم، عضو هستی و فعال مدار تغییر. بالاخره جهان جهان تغییر. حرکت جوهری مرحوم ملا صدرا که درود کیفی بر او باد، جهان جهان تغییره. قانون حرکت جوهری خلاصه این رو میخواد بگه، یک انسان در یک رودخانه دوبار نمیتواند شنا کند ولو به فاصله یک ثانیه. یک ثانیه بعد نه انسانه و انسان قبلیه، نه مولکول‌های رودخانه مولکول‌های قبلیه. جوهر انسان در تلاطم، عرض رودخانه در تلاطم. سهم ما اینه، وقوف، عضویت بیچون و چند در هستی، فعال مدار تغییر. عضو هستیم، ما حقوقمون رو با قانون و مدنیت و شهروندی به دست نمیاریم. حقوق ذاتی است، چون حقوق ذاتی است قابل احترام، باید مقابله در حقیقت از بین برندگان حقوق ایستا. این رو تجا قانون مدنیت و قانون اینا در حقیقت ضربرق قصیه است. مقدم بر این که انسان ها قانون اساسی تدوین کنند، قانون اساسی ما دیم دوران اخیر و دوران کتابت مدرن و نوینه. از وقتی به هستی اومدی حقوقی داری. خدا خیلی دموکراتیک تر از ابنای بشره. حقوق با خودته، حقوق پشت قباله است. گریه اولین من حقوقی دارم، حقوقی دارم با من منعطف رفتار کنید، دست و پامو نگیرید به چلو، من حقوقی دارم. با حاکمیت ها من بیتون حقوقی داریم، دست و پای ما چلان دنی نیست، حقوقی داریم. این حقوق خیلی کیفی تر از حقوقایی که انسان وضعش کرده. واضح این واضح هستی است. ما واقف میشیم، عضو هستی هم هستیم، حقوقی داریم به اعتبار وقوفمون و حقوقمون. حالا فعال مدار تغییریم. اینجا دیگه فعالیت بالنده ایست. قانون قوانین شناختی، خودت رو شناختی، حقوق شناختی، بسم الله بیا وسط کار و مدار تغییر. حالا ببینیم، اگر ما بناس سه سهم در این متدولوژی داشته باشیم، او آورندگیش بیشتره. تفاوت ما با خدا، او لوتی تر، او رفیق تر، او آورنده تر. آورندگیش تبعینگره، مبشره، آموزگاره، مجهزه، تجهیز میکنه. ازدواج بخوای بکنی، جلو جهازت با اون. بقره قدیم در محلها کسایی بودن، جهاز با اونها بود. مهم، خیلی مهم بود، جهاز با اونها بود. دیشتر من سوار یه تاکسی بودم، با رانه تاکسی همسن و سال خودمون بود، همه حافظه بودیم، داشتیم صحبت میکرد. اون خب با تاکسی ها خیلی آدم شناستر از ما، در روز صد نفر در رو میمندن و واسه میکنن، استاد دانشگاه و لنبن همه بالاخره سوار تاکسی میشن، اون آدم شناستره. عنوان میکرد که این دخترای الان، دخترای آسیب دیده رو بگم، گفت خیلی پیچیده تر از زنان سابق هستن، زنانی که حالا به هر علت در بازار تن رفت و آمد میکردن. اینو که گفت یه آه بلند کشید، گفتم چته؟ گفت من یک پدر خانومی داشتم، این پدر خانوم من سه نفر روسبی رو رفت از قلعه شهر ما رو بیرون، بهشون خونه داد، مستمری داد، گفت این سرپناه، این پول، اونجا دیگه نریم کار کنیم. خیلی 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 ارمغان و اهدای کیفیه انسان رو احیا بکنیم. در گذشته این مجهز کنندگان یا مجهزین تو جامعه ما بودن، الان نیستن یا ما حد اقل نمیدونیمشون یا خیلی کمن. که خدا اینطوریه، خدا اینطوری. راننده دیشبیه گفتش که اون زن اشتباه کرده بود، ولی بالاخره پدر خانم من اهل آب توبه بود. آب توبه بریز، اتفاقی نیافتاده، بالاخره بخشی از عمرت رفته، ولی بقیه مونده. این سنت خداست، اشکال نداره. این که میگه صد بار اگر توبه شکستی بازار، این سنت پرکوچه از نو از نو از نو. یه شعر اصطلاح تصنیف توی فارس هست مال قشقایان، برنو 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 حرکت اول باز از نو، ها شکست خوردی برنو تو افتاد زمین، فشاری ندادی ولی بالاخره حرکت اول باز از نو، خدا حرکت اول باز از نو مجهز مصحح یادآور و پرسش کرده. بحث رو تمام میکنیم. 60 آیه آموزشی است میان دو مبنا، ما مبنایی، خدا مبنای اول، مبنای آخر، مبنای وسط هم هست، منتشر. ما نقطه این نوبه این. حالا آیه اول خیلی قشنگه، آیه 121، آیه آخر هم آیه 179. هندسه توشه بالاخره، پژوهشی بدیم توش هندسه توشه. آیه اول به پیغمبر میگه به یادآور، از به مفهوم یادآوری، مرحله، مفصل، به یادآور از قدفته. از قدفته خیلی قشنگه، یعنی قدفته توی طبیعت، توی هستی، حد فاصل بین سحر تا صبح، یعنی وقت بازی طلایه، وقت بازی طلایه با ستیرها. تو ادبیات فارسی هم میگن بامداد یعنی خورشید به بام ما طلایه داد، خورشید به بام ما تیغه در حقیقت برنده زرین داد. خیلی کیفیه، هستی کیفیه، بنیانگذارش هم کیفیه، ادبیات بنیانگذارش هم کیفیه. اینو کی به محمد میگه؟ همه در لاکن، همه افسردن، هوا ابریه، ابری که بارانی هم نداره، تراوتی هم نداره. از معاشقه قطره اول باران با خاک بوی پرتراوتی بر نمی انگیزه، همه دمغن. محمد هم بالاخره انسانه، حالا درونش منفجرتر از بقیه 100%، ولی محمد هم بالاخره آسیب دیده. خدا در آیه اول از قدفته، یاد آن صبح درخشان رو که از خون بیرون زدی، از اهلت جدا شدی، آمدی نیروها رو آرایش بدی، اول توجه میده به اون نقطه آغازین. پس یه مبنا خودتی محمد، به یاد آر ارنج تو، به یاد آر استراتژی تو، به یاد آر آرایش دهندگی تو، خیلی کیفیه، به یاد آر در اون بامدادان. بعد آیه دوم که مکمله از همت طائفتانه، یادت دو تا طائفه اول کار تفشلو میاره، فشل شدن، فشل تو ادبیات ما هست، فشل و فشل شدن دو تا طائفه، اول به یادت بیار. بعد آخر سر خیلی کیفی، آیه آخر همه رو میگه میگه میگه، تبیین و بشارت و ضربه و هم آخر با چی تموم میکنه؟ ما کان الله و لیزر المؤمنین الا ما انتم علی، خداوند قطعاً وان نگذارد اهل ایمان را. خیلی قشنگه، خداوند مبناداران، اهل ایمان یعنی اونایی که مبنا دارن، بیسی رو در این هستی انتخاب کردن. ایمان این از حالا بلا سنتی جامعه ما نیست، فلانی مؤمنه، ایمان داره به چی؟ ایمان داره یعنی مبنایی داره، در مبنا با استعانت به مبنا بادها و طوفانها تکونش نمیده، بالا پایینش نمیکنه، سنوبره، بوته نیست به کننش ببرن، سنوبره، یا آروم ملایم و سنوبره میگیسته. این که اول با یادآور شروع میشه، پاس به مبنا، خودتو یادآور، فشل شدن نیروتو یادآور، یا آخر سر میگه اگر واقف باشی، عضو هستی باشی، فعال مدار تغییر باشید، من شما را به حال خود واگذار نمی کنم. انسان موظف به وقوف، به عضو هستی بودن، به فعال مدار تغییر بودن. خدا هم موظفه در تلقی سنتی، فقط انسان موظفه. تلقی ارباب و رعیتی است، تلقی جنرال و سربازی است، تلقی رئیس قبیله و سرپرستی، نه، خدا هم وظیفه ای داره، وظیفه او در مدار دیگه هم وظیفه داره که ما را از بحران خارج کنه، ما را به حال خوب و نه و زارد، به قول مولوی در کار من به این مفهومه. ما بالاخره من آمدم واقف شدم، عضو هستی هستم، فعال مدار تغییر هستم، ولی بحران پیدا کردم. اینجا دیگه وظیفه توه، متدولوژی به من بده، دارم از بحران خارج میشم، در کار من درا، در پروژه من درا. برای دفعه بعد مشترکاً رو این فکر کنیم، حالا که خدا متدولوژی رو به ما داده، ما جدا از این متدولوژی خودمون انسانی، خودمونم توان در حقیقت وضع متدولوژی داریم. امثال‌هایی رو دیدیم، متدولوژی بس کردن برای خروج از بحران. گاندی، ماندلایی، مادر سرپرست خانوار، شش فرزند، شوهر از دست داده به هر ترتیبی، با ماهی 180 تومن بتونه 5 تا بچه از آب و گل بکشه بیرون، پسر معتاد نشه، دختره انحراف پیدا نکنه، شاگرد اول دانشگاه تو 5 تا بفهمه. اینا هم کیفی هستند، کیفی که همه ایدئولوها و فرماندهان و اینا هم که همه کیفی هستند، همه فعالان مدار تغییر کیفی هستند. اون کیفی ها متدولوژی خروج از بحران داشتن. ما مبنایی به اعتبار هم پیوندی و هم نوعی با انسان ها از آنها میتونیم بگیریم، به اعتبار هم ذاتی با پروردگارم از او هم بتونیم بگیریم. به قول حضرت علی، حضرت علی جنبندی رو اینطور معنی میکنه، مثال میزنه: شیر را در مشک بریزی و چنان تکان دهی که از آن انواع لبن بیرون آید. سرشیر و خامه و کشک و دوغ و مرچی که هست، جنبندی یعنی این، ملات و مواد و چنان در اون مشک بریزید و به هم بزنید. به هم زدن به اصطلاح آنارشیستی نه، به هم زدن کیفی، متدیک، طبقه بندانه، متدولوژی خودتون رو بکشید بیرون. حالا ما توی یه هفته در پیاده رو، زیر دوش، در دستشویی، موقع آشپزی، در خلوت، در ترافیک، بی فرصت رو داریم، احتیاج به مطالعه هم نداره. انسان‌های قبل از ما متدولوژی داشتن برای خروج از بحران. خدا متدولوژی داده، ما هم یک پای قضیه ایم در حق خودمون. ما هم جلسه بعد بحثی که پیش رو میگذاریم، متدولوژی ما، متدولوژی ما برای خروج از بحران، مشترکاً فکر کنیم. آخر جلسه هم 3-4 نفر داوطلب شن مثل جلسه گذشته. از این به بعد جلسه به مدت 50 دقیقه، من 10 دقیقه زیادتر صحبت کردم، اما میخوام سعی میکنیم از دفعه قبل و نصف صحبت بشه 60-60 میمونیم. حالا الان 50 دقیقه فرصت برای بچه‌ای هست که جلسه قبل وقت گرفتن. تا آخر جلسه هم 3-4 نفر داوطلب شن که متدولوژی ما برای خروج از بحران چیست، از نکته تا پاراگراف. یکی ممکنه یه نکته بگه، یکی ممکنه یه پاراگراف بگه. ما خواهشمون از دوستان هست که جلسه رو ترک نفرمایند. دور دور بچه های جدیده، 4 نفر وقت گرفتن، 4 نفر. من اول جلسه یک نفر رو دیدم، اون دوست نفر آقا خودت بیا نوبت دوبت شماست. این که شما شروع کن، به این علت میگم ایشون شروع کنه، چون میخواد مشکل درون خودش رو توضیح بده. 3 تا دیگه از دوستان هم هستن که دوست نفر آخر هست. یکی از دوستان موسفید هم بودن که ظاهرا نیومدن، ایشون هم میخواستن صحبت کنن، حالا انشالله بیان. و یکی از دوستانم هست که اون دفعه گفت حالا صحبت میکنیم، فکر کرد میخواد بره خواستگاری. حالا مثلا صحبت میکنیم، توافق میکنیم، ولی بالاخره بحث 10-15 دقیقه قرار شد بیاره. این 50 دقیقه مال 3 نفر و آخر جلسه هم دوستان فکر کنم داوطلبانه باشه خیلی بهتره. برای جلسه بعد 4 نفر متد خودشون رو بیارن برای خروج از بحران. شما تشریف بیار که آقای بفرمایید. بله نه اون نوبت خودت بیا. آره آره
مرسی از اینکه این وقت در اختیار من گذاشتید. موضوعی که من به عنوان بحران، حالا میگم بحران هویت، یا من اسمش میذارم فروپاشی اعتقادی، که نسل ما داره به نظر من از چند تا جا ناشی میشه. یکی خانواده است، یعنی اون گپی که بین پدر و مادران ما و فرزندان وجود داره، یعنی ما که به عنوان فرزندان هستیم و والدین، حالا موضوعات مختلفی میشینه. یکی اینکه انقدر سر پدر و مادران شلوغ هستش که اصلا فرصت نمی کنن در مورد مشکلات فرزندانشون صحبت کنن باشون، یعنی یه جوری برعکس شده، مثلا وارد خونه میشیم مثلا پدر مادر بیشتر مشکلات خودشون میگن به بچه ها. این فروپاشی اعتقادی که اولش من گفتم برای هر کسی، حالا تا من تقریبا این هفته سعی کردم بیشتر صحبت کنم با همسنهای خودم و حتی مثل شاگرد داشتم که در نسل بعدی بودم، ورودی مثلا 86 دانشگاه 87. این فروپاشی اعتقادی یک نقطه‌ای میتونه باشه به نظر من که هم به عنوان سکوی پرتاب میتونه ازش استفاده بشه، هم یه سقوط، حالا بستگی داره که استراتژی ما به چه صورتی باشه. برای خود من به شخصه اون نقطه اولش یه جور حالت سقوط داشت دوران پیش دانشگاهی و برای خیلی از همنسلان من به این صورت بود. این که این اعتقاد به خاطر اینکه کودکی در ما شکل گرفته به نظر من توی زمین ناخودآگاه ما نشسته و از اون طرف وقتی که فرو میپاشه و از بین میره حتما باید یه جایگزین خوبی داشته باشه و متأسفانه اون جایگزین نداشته و به خاطر اون مکانیزمی که حالا زمین ناخودآگاه داره، حالا من چون مطالعه کردم در موردش، سریع یه چیزایی رو جایگزین میکنه. حالا اون چیزا دیگه دست خود ما نیست، یعنی خیلی سخت، اگر جایگزین داشته باشیم میتونیم سریع جایگزینش کنیم، اگر نه که با چیزای مختلفی پر میشه و تو دراز مدت دوباره این مشکل برامو به وجود میاره. یه بحث دیگه این بود که وقتی که این فروپاشی اعتقادی به وجود میاد در نسل به وجود اومده و حالا برای سن مختلف یا سال اول دانشگاه وجود میاد یا ممکن اصلا بعد از فارغ التحصیل باشه، برخورد اطرافیان و محیط به این شده از خانواده که خب توقع دیگه نمیشه داشت، این هم واقع به نظرم اون استقلال مالی اگه فراهم باشه برای بچه دیگه هیچ اتصالی با خانواده نداره. از اون وقتی که وارد محیط جامعه میشه در گروه‌های مختلف، یا دسته یا همسن خودشونن که خب بالاخره راحتی مطمئنن به وجود نمیاد تا الان حداقل برای من، یا اینکه از اون ور میافتن یا تفرید یا افراط، یا از اون ور میافتن که حالا بگذر زندگی به خوشگذرونی و حالا درست میشه، یعنی فکر رو مشغول کنیم، یعنی در واقع صورت مساله رو پاکش کنیم. بعد خب دوباره در موقعی که تنها میشیم فکر میکنیم دوباره این مشکله خودشو نشون میده. از اون برم این تفریدش بود، افرادش هم از اون برم که اعتقادات افرادی شدید که حداقل برای من تو دوستانم خیلی تاثیر بد رو من گذاشته، یعنی اصلا نمیتونستم یه چیزی ادبیاتی که در بچه ها به وجود اومده رو قبول کنم و اعتقاد دارم که اگر راحتی میخواییم برای این قضیه پیدا کنیم، نوع ادبیاتی که نسل ما بهش احتیاج داره با ادبیاتی که دوران قبل ما بهش عادت کرده بود، اون اعتقاداتش ثبات داشتن، برای ما یه ادبیات دیگه هست اقل نیازمنده. یعنی خودم به شخص به اون امر به معروف و نهی از منکری که میگن اعتقاد ندارم، به خاطر اینکه به نظرم برای این مسئله راه‌حل مختلفی برای هر شخص، همونجوری که برای یک مسئله میتونه راه‌حل مختلفی وجود داشته باشه، برای این مسئله به نظرم نمیشه گفت یه راه‌حل وجود داره همش استفاده کنه و جواب میده. هر کسی باید از درون خودش شروع کنه، یعنی راه‌حل خودش رو پیدا کنه و عوامل دیگه میتونن در پیدا کردن راه‌حل کمکش کنن. از طرف دیگه اثر این فروپاشی اعتقادی توی نسل ما میتونه نداشتن خط قرمز هم باشه، یعنی حداقل مثلا من که نگاه میکنم توی نسل قبلی پدر مادر ما حداقل یه خط قرمزی برای خودشون داشتن برای موتی که متناسب جامعه خودشون بود. الان خط قرمزی برای ماها وجود نداره، یعنی جامعه آزاده برای اینکه ما هر کاری هیچ خط قرمزی که خودمون تعریف نکنیم، جامعه خیلی کمتر میتونه برای ما خط قرمزی تعیین کنه و خب این به صورت تصوری نسل ما حالا ورودی بعد، یعنی سنای بعدی که میان، مثلا با متولدین 70 هم صحبت کردم خیلی، یعنی خود احساس میکنه آدم مثلا خیلی وضعیت باز بهتر از اوناست تو این قضیه. و مطلب آخر یه صحبتی دوستمون داشت قبلش بودم موافق نبودم، گفتم فقط اینجا بگم، گفتن که کسانی هستن که خدا ندارن. من موافق نبودم به خاطر اینکه اگر اینو قبول داشته باشیم که خدا ما را آفریده، مطمئنم بر روح خدا در ما جریان داره، هیچ وقت نمیتونه که کسی به خدا اعتقاد نداشته باشه. مثلا بزرگترین نویسندگانی که میگفتن بی خدا بوده، برتراند راسل، اون تئوریایی که ارائه داده در اثبات وجود خدا ازش استفاده میشه الان. و این نشون میده که پس هیچ کسی خدا نیست، فقط تعریف هر کدوم از ما از خدا یه جوری که با دیگری فرق میکنه و در واقع خدا یکیست، یعنی خدای واحد وجود داره ولی تعریف هر کدوم از ما فرق میکنه. باشه راحتی هم برای این خروج از بحران پیدا نکردم، خاطر همین در این جلسه شرکت کردم. مرسی.
خیلی متشکرم. خب شما تشریف بیا. نه خودت بیا، نوبت شما. شلوار سخنرانی هم پوشیده آماده آماده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به دوستانم، نظر میخوام به جهت اینکه این مقدار سرما خورده هستم، مفتخرم که در این جایگاه قرار گرفتم، جایگاهی که از آن مرد بزرگی سخن میگفت، دکتر علی شریعتی، که همیشه ذهن من در ذهن من همیشه این مرد رو، هوش این مرد رو تحسین میکنم. حالا در بخش بعدی از صحبت هم این بحث رو اگر فرصت رو باز میکنم که چرا هوش این مرد رو من تحسین میکنم. خب عنوان بخش اول صحبت من رابطه استراتژیک حضرت ابراهیم با خداست. یکی از برجسته ترین رابطه های استراتژیک با خدا، رابطه استراتژیک با خدا، رابطه ابراهیم با خدا که از بحث ما استخراج شده از قرآن. ابراهیم در طی حرکت خودش، در طی مبارزه، در طی ابلاغ رسالتش برخورد میکنه با مشکلاتی، در طیف مقابل درش وجود دارن، در مقابلش موضع گرفتن، بت پرستانی هستن، نمرودی هست، بت پرستانی هستن که در مقابل حضرت ابراهیم قرار میگیرن. الان هم خب در مقابل بحث جریان در واقع روی کرده نوین به دین وجود داره، جریان مخالفی هم وجود داره. طی این رسالتش به نکات، به نتایج و نکاتی میرسه حضرت ابراهیم، به نکته که در مقابل یک مشاهده میکنه، میگه که بت پرستان یک جایگاه دارن، یک رویکرد دارن به یک جای فیزیکی به نام بتخانه. اینها جهتشون به سمت بتخانه است و بت به صورت یک شکل تمثیلی هست که به عنوان خدا مطرح میکنن، اینو میپرستن، جایی دارن به نام خود به عنوان بتخانه، معبد، یه کمپی دارن، یه قبله‌ای دارن. این رو در ذهن خودش به این نتیجه میرسه و با خدا گفتگو میکنه، میگه چرا در واقع اینها این شرایط رو دارن، این امکانات رو دارن. و یک جرقه‌ای در ذهنش برخورد میکنه، یه جرقه میزنه، یه ایده‌ای در ذهنش تراوش میکنه که چرا ما که خدا پرستیم از همچین امکانی برخوردار نباشیم. این ایده خودش رو با خدای خودش مطرح میکنه و خدا هم به این پاسخ میده. خیلی جالبه و این اوج رابطه استراتژیک با خداست که خدا میگه به این ایده ابراهیم رو تایید میکنه و این خیلی مهمه. و میگه که بله یک جایی رو قرار بده، یک جایی رو، یک خونه بساز با دست خودت با سنگ، یک کعبه ای رو ایجاد بکن، یک جایی بساز. اون حالا کجا؟ توی بیابونی که قبلا بردی زنت رو و بچت رو رها کردی. حالا این وسط من یک گریزی هم میزنم به بحث دیگه ای که حالا با این بحث مثلا فقط میخواستم این نکته رو که توجه بکنید که این رابطه چقدر عمیقه، که رابطه چقدر استراتژیکه و چقدر خدا بها میده به ابراهیمش، به این ابراهیم خلیل الله چقدر بها میده که این در واقع این تئوری و این ایدهی که در ذهنش جرقه خورده رو اینو عملی میکنه، بهش تایید میکنه و میگه برو بساز و خونه من اونجا بساز که اونجا میشه کمپ خداپرستی و خواهد در دورانهای پس از تو هم این کمپ رو من حفظ میکنم، خانه امنه که در آیاتی که دعا میکنه حضرت ابراهیم مطرح شد به عنوان خانه امن، جایی که همه ما بشیم هر روز به اون جهت نماز میکنیم و خدا رو از اون جهت پرستش کنیم. در مقابل چی؟ در مقابل اون طرفی که طرف مقابل بت‌پرستی که بتخانه خودش رو به عنوان یک قبله مطرح میکنه بین انسان، هم یاره این بوته، این میبینید اینجا شما باید بیاد اینجا پرستش کنید، اینجا معبده، به اینجا مراجعه کنید و به این سمت باشید، این هم بوتم خب چون دیده میشه شاید برای اون انسان ابتدایی یک مزیت بوده باشه، در صورتی خدای ابراهیم خدایی که دیده نمیشه. در این بحث حالا یه بحث حاشیه‌ای که داشتم در قالب این بحث، بحث محل قبله است. حالا بعضی ها میگن که این محل ساخت خانه خب با اونجاییه که زمین از زیرش در واقع گسترانیده شده. خب حالا در درک امروزی ما شاید این مسئله رو درک نکنیم که آیا مثلا از فیزیکی چیز این امکان به وجود اومده که همچین چیزی، ولی میگیم که نه، این تشکیل آفرینش زمین بر اثر یک بیگ بنگی هست. حالا این تئوریش بر اثر شده که نه اینجوری نبوده خلق زمین، شاید اون مفهومی که در ادبیات در واقع روحانیت ارتجایی و نسبت به مسئله داره، اونجوری ما نمیتونیم به ذهنمون تصور کنیم که زمین از یک نقطه‌ای گسترانیده شده. شاید قبل از اینکه دانشمندا به این نقطه برسن که زمین در واقع گرد هست و به صورت کروی شکله، شاید اون قابل قبول بود در ذهنه، ولی در ذهن ما اون چیز رو تایید نمی‌کنه. به خاطر من نقطه‌ای به اون بگم که میگه که اونجا اصلا ملاک نیست که کجا باشه، یه بیابونی بوده و البته جای تحقیق داره که بحث بکنیم که آیا اون از اونجا مقدس هست یا نه. من کار نه، فقط یه بیابونیه که زمانی که حضرت ابراهیم صاحب اسماعیل میشه از طرف و حسادت ساره اینجا اوج میگیره و خدا به ابراهیم دستور میده که آقا شما این زن و بچت رو بردار ببر در بیابون رها. این خیلی نکته بسیار جالبیه که الان ما الان خب بحث تعدد زوجات هم مطرح است و ما جالبه که توی این متن در متن مسائل رو میبینیم. اینجا همون بحث دیگه، ابراهیم حالا به دلیلی که زنش بچه دار نمیشده میره یک زن دیگه رو میگیره و اینجا این دوتا زن با هم اختلاف پیدا میکنن و اینجا حسادت زن اول عشقش اینجا تحریک میشه. اینجا خدا چه دستوری میده؟ میگه آقا ببر بچه تو، زن تو ببر بچه تو ول کن در یک جایی، در یک بیابونی. و باز ابراهیم برمیگرده به اونجا و در واقع خانه کعبه رو احداث میکنه، برمیگرده به اون زمینی که زمانی اسماعیل از تشنگی پا میکوبید به اونجا که چشمه زمزمی میجوشه از زمین و حیاتی اونجا جریان پیدا میکنه و بیابانگرد ها اونجا تجمع میکنن در کنار اون چشمه و اونجا حفظ میشه، رونق پیدا میکنه و اونجا ابراهیم بازگشت میکنه به اونجا و این کعبه رو میسازه با دست خودش. اینجا اهمیت رابطه استراتژیک به خودمون، این خدای ما چقدر به انسان اهمیت، چقدر برای اندیشه‌ای که یک انسان داره چقدر اهمیت میده. ما خیلی خودمون دست کم گرفتیم و میبینیم که خدا درسته که ما رو رها کرده ولی ایده های ما رو جرقه هایی که در ذهن ما میخوره رو بسیار در واقع اهمیت میده بشه.
خب من چقدر دیگه وقت دارم؟
خب بس بخش دوم بحث من که زیاد ربطی نداره به مسئله که الان گفتم و من موکول میکنم به این فرصت دیگه ای، چون این بحثی هستش که خیلی بحث طولانی هست. عکس العمل طرحش باعث عکس العمل میشه، یه سری انتقاداتی در دل خودش داره. من موکول میکنم به فرصت دیگه و شما رو به خدا بسپارم. خیلی ممنون.
شما تشریف بیا.
جلسه قبل من آخر جلسه سوالی کردم از آقای سالون و اونجا در مورد همین کلاس ها بود که مثلا چطور باید برگزار بشه و سوال ها بعد به کار خوب یعنی قرعه بیست من افتاد که من سوال کنم به این شکل. بحث جلسه قبل در مورد بحران بود، منم کار به اون صورت چیزی نکردم مثل نفر دوم که دوستمون اومد بحث کرد. من مثل همون نفر اول دوستم چیزایی که دیدم تو دانشگاه و اون چیزایی که باش سر میکنیم با همدیگه رو میبینیم اینا رو نهایتا نوشتم. به اون صورت هم فرم نداره، فقط به قول ما ها اثر دردره است. من در مورد همون دانشگاه صحبت میکنم، همون چیز جایی که زندگی میکنیم و ارتباطی که با همسن و سالهای خودمون داریم و بحرانم برمیگردونم مثل دوست اولمون به نسل ما. از دانشگاه من اصلا برمیگردونم بچه هایی که میان تو دانشگاه که چه مرحله رو طی میکنن و از سنین مثلا 17 تا 18 بعد از یه تلاشی وارد دانشگاه میشن تو فضای دانشگاه. من به نظر خودم مثلا دانشجو تو دانشگاه سه دسته کردم، این چیزایی که عمده است و میبینم. دسته اولو به نظر رسید ارتباط خودم باشون زیاد بود، یه بخشش هم دوستای خیلی نزدیک خودم بودن. به هر حال این بچه‌ها درس خوندن و خیلی هم زحمت کشیدن اومدن دانشگاه. بعد حالا تو مواجهه با شرایط من سه تا چیز به ذهنم رسید، یعنی سه دسته تونستم تا اونجا که به ذهنم رسید. دسته اول دسته بودن که بعد از اینکه وارد دانشگاه میشن مثل این آبی که از این سطح بلند سرریز میکنه دیگه تقریبا میخوان انتقام بگیرن از بعدشون، یعنی وارد یه فضایی میشن که چون تازگی داره تقریبا از گذشته انگار انتقام میگیرن. من مثلا حالا خیلی عینی هم میگه مثلا یکی از دوستان مثال میزنم، هم کلاس خودم بوده گذشته و الان هم اومده تو همین تقریبا دانشگاه خودمون است. این تقریبا مثلا دو سه ماه پیش باش داشتم صحبت میکردم، کلن ناراضی بود از سه سال تو دانشگاه. این مسائل به این شکل بود که آدم واقعا باهوش و با استعدادی هم بود. به هر حال میخوام بگم خیلی ناراحت کننده است واسه من به عنوان یکی از بهترین دوستانم که اومد تو دانشگاه. سال ترم اول بر اثر یه اتفاقی یکی از درس‌های کلیدی خوش نتونست نمره بگیره و نمره قبولی بگیره، بعد ترم بعدی هم یه بحران تو معدل و بعد ترم سوم اعتیاد و ترم چهارم و همینجوری تا اینکه دیگه الان یعنی خودش تو اتمام تو فارغ التحصیلیش خودش شکه. و من آدمی هم بوده که من همیشه تو مثلا سالهای قبل بهش قبطه میخوردم به این بهره‌وشی و به این استعداد و به این توانایی، ولی تو شرایطی قرار گرفت که خب ما با هم که بودیم تقریبا هر شب تو خوابگاه بیرون بوده اصلا، کلا تو اتاقای غیره و بعد این مسائل که باشم صحبت میکردم میگفت که این بلا باید سر من میومد، یعنی اصلا من نمیتونستم از این اجتناب، یعنی از این دود مثلا گریزی به قول ما نبود از این مسئله، چون که اون موقع من یه اتفاقاتی افتاد که من اونا رو طی نکرده بودم، وارد دانشگاه شدم اون اتفاقا سر من افتاد. این تقریبا مثلا به صورت جمعی اصلا نسل من خیلی شبیه نسل مثلا گذشته میان سال مستمد انقلاب که این اتفاقا در مورد انقلاب 57 که نشتم ناپذیر بود این مسئله که ما الان توش هستیم. این دسته اول الان هم خب زیادن، یعنی هر چقدر که به نظر من کنکور سخت‌تر میشه تو دانشگاه این دسته زیادتر میشه و اوضاع جالبی هم نیست. دسته دوم به نظرم بچه هایی هستن که وارد دانشگاه میشن، اونا هم به یه نحوی جا میخورن، یعنی اونا هم ناراحت میشن به، یعنی اون انتظارشون برآورده نمیشه و اون نقطه چینی گذشتهشون رو ادامه میدن. و از ما مثلا 86 و من تو دانشگاه یه دانشجوی بودی 87 دیدم که مثلا جنبندیش اینه که باید زودتر 4 سال فارغ التحصیل رو خارج از کشور و این خیلی دردناکه. مسئله دسته سومیم که به ذهنم رسید دسته یعنی که حداقل الان سرمایه های مثلا جامعه ایران هستن، هنوز مثلا حداقل مثلا یه زیست مثلا عادی و نرمال دارن. بعد عمدتا هم به نظر من به خانواده هاشون برمیگرده و دوام و مناسبات اجتماعی که از گذشته دارن، و اونا هنوز به نظر من سرمایه ها و اونا متاسفانه روز به روز تعدادشون داره کمتر میشه. من از این سه دسته به ذهنم رسید که مثلا برگردیم به چالش های مثلا تو خانواده ها، نسبت بچه ها با خانواده هاشون گذشته شون. به طور کلی به نظر من الان این چیز که میبینم پدر مادرها و خانواده هایی که والدین این بچه ها هستن نسل بعد از انقلاب 57 هستن و این نسل ماها الان با اونا یه سری به قول ماها استکاکای خیلی جدی داره، به این صورت که انقدر این اتفاقات و حوادث تو این دهه ها مخصوصا سه دهه زیاد بود که اصلا پدر مادرها نمیتونن جوابی هم ندارن واسه گذشته و کارنامه رو از عهده این سوالا بر بیان و اصلا حتی حوصله این ندارن و بخشش هم به علت فشاریه که خب اصلا از بیرون به خانواده ها تحمیل میشه و این باری که خانواده ها با تحمیل کنن خیلی سنگین تر از توان شونه هاشونه. این قسمت به نظر من بین خانواده ها بچه هاست. مسئله دیگه هم خانواده ها و اتفاقات موجود، ما بارها تو حالا اینجا نه بلکه تو جلسه کلاس تاریخ گفته شده که سرعت تغییرات و اتفاقاتی که مسئله که بران جامعه ایران میاد خیلی بیشتر از سرعتش این تار و پودش داره له میکنه بین نهی. به این صورت که اصلا همونجا که من دقیقا بیمیدم بنابه علل مختلف که از جمله حجم رخدادها هست اتفاق هست اصلا توان برخورد رو ندارن. فرق اونم خب با گذشته اینه که تو مثلا سالهای قبل مثلا بگیم دهه های مثلا 4-5 دهه گذشته این اتفاقات مثلا بگیم از سمت بالا بوده، یعنی به اون صورت نسل‌ها با والدشون چه به این شدت استکاک نداشتن، الان این هم هست و هم از پایین و هم از بالاست. مورد بعدی به نظرم سریع بگم چون وقتم خیلی نیست، گسست نسل‌هاست. این که همه این اتفاقات که به صورت سیل وارد جامعه شد میشه گفت نتیجه مثلا مثل سیل میمونه. من با خیلی از مثلا الان 50 ساله ها 45 60 ساله ها صحبت میکنن اونا میگن که ما همین گسست رو داشتیم، به این صورت که ما مثلا با نسل گذشته خودمون اصلا نمیتونیم صحبت بکنیم، مثلا ما مثلا صحبت از همون تو همون فاز مثلا دهه خودشون مثلا رهایی و آزادی و این مسائل بود، مثلا طبقات و این بحثا، بحثایی که تازه ادبیاتش وارد جامعه ایران شده بود، اما حسنش اما یعنی میخوام که اون هم بود اما ممیزش با الان این بود که اون نسل مثلا بگیم نسل مثلا همسنای ما تو دههای مثلا 50 اصلا آرمانشون زندگی و شور و شعف و به قول بهبود هستی بود، اما الان ناامیدی و غر زدن و گلایه از زمین و زمانه و خب در مواجهه با گذشته خودشون اون گذشته که میخواست دنیا رو به قول تغییر بده الان میگه شما بچه خوبی باش، شما چه کاری برقیه داری، شما همین که آدم خوبی باشی کار خودتو کردی. مورد بعدی هم که آخری مدلی به ذهنم رسید اینه که سرمایه ما تو این بحث‌ها هم بحث‌های گذشته هم بحث این امروز صحبتایی که میشه عمدتاً از گذشته است، مثلا 5 دهه پیش، مثلا ورزشکار 4 دهه پیش، مثلا فوتبالیست 4 دهه پیش، فوت مثلا وزنه‌بردار 5 دهه پیش، مصدق و به حال اگر بوده کلا برمیگرده به دوردست. از این حیث گذشته ما خیلی پرباره و خب این خیلی خجسته هست، اما این مثل کلکسیونی مونه که اینقدر شلوغه که اصلا دیگه شاید اصلا بچه ها حوصله شو یا توانشو نداشته باشن که اصلا حتی بهش نگاه بکنن. یعنی یه حد اقل هایی ما نیاز داریم که بتونیم اونا رو یه جورایی ببینیم یا به یه صورتی که به نظرم یه قرائتی ازشون به عمل بیاد که حداقل عینی تر باشه، که این باز برمیگرده به اینکه یه حقیقی حداقلی از کرامت و هویت رو همونجور که دوست اول گفت نسل ما نیاز داره. این هویت خیلی مهمه. وقتی که یه گذشته دهه 50 به قولی هویت دار شد تونست توی به قول شما تو مدار تحول جا بگیره، اما خب نسلی که هویت نداره یا حداقل هویتش گمه یا حداقل کرامتی میخواد تا به قولی تو پرتو با اون زندگی بکنه. سوالم اینه که یعنی بخشی از مسئله همینه که تاریخ گذشته چقدر توان جوش خوردن با نسل جدید داره، چون اینقدر سرعت گسست و تحولات زیاد میشه که اصلا مثلا صحبت از مثلا ورزشکار دهه 50 وزنه بردار دهه 50 محمد نصیری اینا چقدر میتونه کمک کننده باشه. بعد باز چیز دیگه اگه به ذهنم برسه اینه که فشارهای اجتماعی الان خیلی زیاده که همون، یعنی ما بازم با همین رو در نظر گرفت که همه نسل ما آخرین چیزی که میگم آینده براشون خیلی جدیه. من اینو واقعا تو همه گروه ها میشه دید که خود به خود چون این سرعت رخدادها به قولی بهتر بیشتر از عادی بودن و گذشتن روزهای عمر ماست، نگاه ها اونقدر جلو رفته که دیگه بایسته به قولی مثلا 20 سالهی که باید 20 سالگی بکنه داره مثلا 40 سالگی میکنه. از همین الان به فکر مثلا آینده حقم داره، ولی خب در هر صورت این از اون سمت مسئله رو جدی میکنه که حسابگری با شما بارها گفتین مثلا کاسبکاری و معامله‌گری و حتی مثلا تو برخوردهای مثلا دانشگاه و مثلا از موضع این مسائل بچه هایی هستن که اینقدر آینده را دیدن که از موضع حکیمانه به قولی سخن از هزینه و فایده و دستاورد میکنن. اگه این کار رو بکنیم چی به دست میاریم، اگه اون حرف رو نزنیم چی به دست میاریم، اگه بیشه این مدیر نریم فلان میشه، اگه بیشه اون نهاد نریم فلان میشه. این مسائل هست که شما به درستی قبلا نشوره کرد. من فکرم زیاد رسول دارم مذارب خسر شما.
سه دوست از سه دیدگاه مسئله طرح کردن. دوست اول طرح مسئله کرد که مربوط به خودش بود، دو تا تلنگر کیفی زد. یک، ایستاد بر ضرورت کاربست ادبیات جدید از سوی نسل‌های پیشین با نسل جدید خودش هم عضو نسل جدید هست. دوم، توصیه‌ای که داشت توصیه استراتژیکی هست، این هستش که راه حل خروج از بحران مبتنی بر تجربه درونی خود فرد. دوست دوم خب یک کار پژوهشی کرده بود، یک ایده‌ای رو مطرح کرد و اون ایده برقراری رابطه استراتژیک بین ابراهیم با پروردگار و تلنگری که به ذهن جمع زد این هستش که خدا حامی ایده است. تلنگر مهمی بود. دوست سوم توضیح مشاهداتش رو داد از نسل جدید در دانشگاه. سه گزاره مطرح کرد. یک، نیاز به آمیزه از هویت و کرامت برای اینکه نسل ما روپای خودش بایسته و توی مدار تغییر چرت بزنه. دوم، پرسش استراتژیکی مطرح کرد مبنی بر اینکه تاریخ گذشته چقدر توان جوش خوردن و پیوند خوردن با وضع موجود ما داره. سوم هم این که پژواک صحبتش بود که آینده جدی است. بخش دوم جلسه شد کیفی‌تر از بخش اول جلسه بود. بالاخره این تلسم تک تریبونی باید بشکنه، همه از تریبون استفاده کنن. اینکه تا آخر جلسه که ساعت 8:30 هست این انتظار هست که دوستان دیگه داوطلب شن برای ارائه بحث در جلسه بعد با عنوان متدولوژی خروج از بحران. یه 10 دقیقه ما فرصت داریم برای اینکه اگر پرسشی هست نسبت به بحثی که در تکه اول جلسه خدمتتون ارائه شد، اگر پرسشی یا نقدی هست من 10 دقیقه خدمتتون هستم. 5 دقیقه آخر هم بذاریم برای اینکه نیمه دوم جلسه بعد رو پر بکنیم. بله لطفا بلند صحبت کنید. که آره دیگه ما پذیرفتیم که در یک دوران نهالود و بحرانی سر داریم میکنیم، ببینیم با چه متدی. حالا این متد بخشش برگرفته از انسانهای قبل از ماست، بخشش برگرفته از همین متد خداست، بخشش هم خودمون. این سه تا امکان رو به هم در بیان میزیم، ببینیم حالا ما چطور میتونیم از این بحران موجود که بحران فکری اعتقادی و روحی روانی هست خارج شیم. بحث جلسه بعد اینه. فهم خودمون و در حد ضرورت و وقت باز شده شاید کسالت آور باشه که باز جلسه بعد مثلا جمع بیاد باز بگیم ها بحران هست و ما بحران رو پذیرفتیم دیگه، داریم با بحران فعلا زندگی میکنیم. این که چیزی که داریم باهاش زندگی میکنیم خیلی ملموسه، در حد فکر میکنم امکان و ضرورت توضیح داده شده. حالا دوستان دیگه میان نقطه نظراتشون میگن، بحث جلسه بعد که خروج از بحرانه بالاخره تو متن بحران هنوز هستیم، ببینیم چطور میتونیم ازش خارج بشیم. بفرمایید.
اشاره کردیم که این مشورت
به
هم بعد رعایت تو اجرا میشد و شکست میخورد در مسلمان ها، آیا مسئله بودانی به تلاشی شد؟ این من سوال میکنم برای این دو مسئله موقع بودیم شما مسئله بودانی که هست که آیا با هم قرار برای این بود که جنگ در جنگ بود مسلمان ها شکست بخورن تا بسیاری از مسائل حل بشه برمشون؟ من فکر میکنم یعنی چه چیزی چون گاهی خدا برمی از من که مسئله مسائل ایجاد میکنه برای که بعد بتونه عبرت بشه.
بله
از اون داستان شیطان رو نکنه باید کنه بحث میکنه.
بله حالا اینقدر که من متوجه شدم، اینقدر که من میفهمم و اینقدر که اطلاع دارم، دو طیف تشکیل شدن. یه طیف جوانان بودن که خب رادیکال بودن و میگفتن از منزل و از شهر بیرون بزنیم، و اونها که پشت دیوار مدینه بودن دیگه، سپاه مقابل پشت دیوار مدینه، اینا گفتن افت داره ما بزنیم بیرون. ولی طیف مجرب، طیف اصطلاح بیان سال به بالا و موسفی، اونها معتقد بودن که بمونیم. رأی گیری که شد اکثریت رو جوانان رو بودن و کسانی که از جوانان حمایت کردن، رضا پیغمبر چون در رأی گیری اکثریت با اونها بود پذیرفت و رفتن و این اتفاق هم افتاد. من تصور میکنم این شخص آیه میخواد این رو بگه، انتظار مؤمنین اولیه این بود که خدا تا انتهای پروژه و تا آخر عمر اینها مثل در حقیقت کودک قنداقی در ننو بذاره و اینها رو تاب بده و بعدم که بزرگتر شدن دستشون رو بگیره و کاتی کاتی کنه و مسیر کاملا همواره. اینجا قواعد دیگه عمل کرد و اونطور که ما از آیات میفهمیم این هستش که قواعدی که خودتون وسط آوردین عمل شد. نظم تشکیلاتی نبود، وحدت فرماندهی نبود، حضور در مغز جدی تلقی نشد و و و در مجموع قواعد و قوانین رعایت نشد و شکست تحمیل شد. این یه بچه قضیه است. بچه دیگه قضیه این که خود پیغمبر هم اونطور که در حد استنباط محدود من، او هم به نوعی در شکست سهیم بود. اینکه فقط شکست این نبود که مشورت ناکارا دادن و شکست تحمیل شد، پیغمبر هم در فرماندهی شاید کم گذاشت و شاید کم آورد. به نوعی شاید از قبل باید مسئله 300 نفری رو که در یه بزنگاه جدا شدن به لحاظ تشکیلاتی باید حل میکرد. حالا امروز تو بحث تشکیلات میگن برخورد خصوصی، شاید پیغمبر باید با اونها برخورد خصوصی بیشتری میکرد. شاید با اون دو تا طایفه‌ای که مزبزب و متزلزل شدن بعد پذیرفتن دوباره بیان دو جنگ، شاید از قبل بیشتر باید به انسجام اونا فکر میکرد. آیه اول این هستش که خدا این نمادو به کار میبره، میگه صبح علت طلوع از عهد جدا شدی، در طلایه اول اومدی آرایش بدی. ما قبل آرایش باید اتفاقاتی میفتاد، ما قبل آرایش انسجامی، دل دادنی، جرأت دادنی و کار توضیحی جدیتر شاید باید صورت میگرفت که این کار اینطور که از آیات برمی آید نشده. لذا بخشی از این 60 آیه که متوجه به شخص پیامبر هست و مخاطب اوست، به نظر من اینطور که از آیه برمی آید ضعف‌های فرماندهی هم توضیح داده شده. اینکه فقط به سازماندهی فکر کردن، به لگو فکر کردن، به ماکت فکر کردن، بدون فکر کردن به ملات درون ماکت و بدون فکر کردن به انسجام و حل مسئله شاید خطا باشه. اینکه به نوعی پیامبر هم به سهم خودش نمانند دیگران در شکست در حقیقت صاحب نقش بود، چون بخشی از آیات انتقاد از او هم هست. ولی اینطور که میشه استنباط کرد این هستش که بالاخره باید چند تا سنت در این شکست جا می افتاد و مبنا می شد. یکیش مدارا بود، یکیش شورا بود. بالاخره سنن دموکراتیک باید اونجا شکل می گرفت. حالا رأی دادن، رأی آورد، نمی تونست پیغمبر رأی رو مخدوش کنه. بالاخره قاعده دموکراتیک باید عمل میشد، شورا باید سنت میشد. مثلا بزرگترا یا مثلا تیپای مثل آقای طالقانی تمثیل قشنگی دارن، میگن خدا در مشورته، خدا در جمعه. خب درسته اون مشورت ناکارا بوده، ولی به نوعی خدا در اون مشورت هم بوده. شاید اگر با همون مشورت سازوکارها جدی تر بود، فرماندهی منسجم بود، شکستی اتفاق نمی افتاد. لذا مجموعه عواملی که در این شصتایی هست یه رابطه تنگاتنگ به تأثیر متقابل با هم دارن که آخرش از توش قانوندانی و سنتدانی و دانش نسبت به خود پیدا کردن و نسبت به هستی و قواعدش پیدا کردن بیرون میاد. حالا این بخشش متوجه پیامبر، بخشش هم متوجه گرونده و به من اینقدر متوجه میشه. سرکارم سوال کنید دیگه، فرصت تمام بتونیم ببینیم دفعه بعد کیا میخوام از تیم بسید.
من در
مورد سه تا نکته بیاری میشه یه بحث میاری این داوطلبانه یک دیگه شما دو سه دیگه سرکار شما آیه چهار پس چهار تا بحث داریم دفعه دیگه متدولوژی خروج از بحران انشاءالله سه شنبه سی ان ان ساعت 6 و ربع بحث شروع میشه. خیلی خیلی متشکرم از همه.
مهدی، آقا مهدی، آقای پوراییم.